با دو گل مغلوب تیم اوروگوئه شد و دیدار شیلی و پاراگوئه نیز با نتیجه 2-3 به سود پاراگوئه خاتم یافت. این گروه آرژانتین با 7 امتیاز، پاراگوئه با 6 و شیلی با 5 و اوروگوئه با 4 امتیاز اول تا چهارم شدند و صعود خود را قطعی کردند. آقای دهقان، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
سپاسگزارم آقای طاهری. به این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم و به اتفاق دیگر همکارانمان از خدمت شما خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. از رادیو معارف در خدمتون هستیم با بخش دوم. امروز جمعه هست، چهارم تیر ماه 1400 و چهاردهم ذی القعده 1442 هجری قمری، و با این برنامه ها در خدمتتون هستیم. حدود 14:40 دقیقه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم به کارشناسی حجت الاسلام نجفی نژاد. 14:50 دقیقه میتونید شنونده برنامه آدم و حوا باشید با موضوع بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد. مستند رادیوی پنجره 15:30 دقیقه براتون پخش میشه تا ساعت 16 که میتونید شنونده باغ تماشا باشید، برنامه نمایشی با عنوان پایی که جا ماند. 16:30 دقیقه دیار سلمان براتون پخش خواهد شد و بررسی تاریخ معاصر در این برنامه از ساعت 17 با برنامه زنده یار مهربان. اولین برنامه است که بعد از مدت ها تقدیمتون میشه. مسابقه یک کتابخانی رادیو معرف است. یک ساعت با این برنامه در خدمتون خواهیم بود و ساعت 18 هم میتونید برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی بفرمایید. کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو 18:55 دقیقه براتون پخش میکنیم تا ساعت 19 که میتونید اخبار جهان اسلام رو بشنوید با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 19:15 دقیقه غبار فتنه با موضوع فتنه و فتنگران براتون پخش میشه. علاقمندان به برنامه حکیمانه میتونن این برنامه رو 19:45 دقیقه بشنوند و بیان حکمت‌هایی از کتاب ارزشمند نهج البلاغه. از حدود 20:15 دقیقه هم با برنامه بر آستان بندگی به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب امروز جمعه 20:23 دقیقه هست. هنگام اذان مغرب هم ساعت 20:44 دقیقه. ساعت 21 اخبار معارفی رو تقدیمتون میکنن دوستان عزیزم و 21:10 دقیقه هم مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم به امامت آیت الله سعیدی انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. یه فرصت رو از دوستان عزیزم بگیریم، همچنان با شما هستیم با بخش دوم برنامه از رادیو معارف.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانع گذاری ها.
در علم و دانش سرفراز و سرمرندی خود با بریم و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانیت، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان پاینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
بله، آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم برای رهبر عزیزمون، مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، که اگر این چند سال درباره تولید صحبت میکنن، اگر سال 1400 رو سال تولید پشتیبانی ها مانع زدائی ها نامگذاری کردن، اگر از جوان ها و اعتماد به جوان ها صحبت میکنن، واقعا اعتماد قلبی دارن و خودشون در این مسیر هستن. امروز مقام معظم رهبری دوز اول واکسن کوو ایران برکت رو دریافت کردن که این واکسن محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی هست که به تازگی مجوز مصرف رو با اتکاب دانش بومی دریافت کرده و ایران به یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شده. صحبت حضرت آقا رو دیدیم. حضرت آقا فرمودن من دلایل متعددی داشتم برای اینکه تا الان واکسن رو بزنم. یکیش این که صبر کردن تا حتما واکسن ایرانی رو بزنن که با استفاده از دانش، تجربه و کوشش علمی و عملی کشور عزیزمون باشه، و یکی هم این که صبر کردن تا به اون در واقع رنج سنی برسن که در واقع هولوش 80 سال به بالا و همه تو این سن این روزها دریافت کردن واکسن، حضرت آقا واکسن رو دریافت کردن. انشالله که همه هموطنان عزیزم در کمال صحت و سلامت باشن و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم.
ایران 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 صبح عزت و سعادت، روز پیوند من و تو، فرصت ناب شکفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو، صف عاشقان و یاران، شور انتخاب تازه، پیش رو آبی فردا، پیش رو آبی فردا، بوی آفتاب تازه، بوی آفتاب تازه. ایران 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 ایران.
بله، درود بر ایران و ایرانی و درود بر جوانان توانمند ایرانی که همیشه ثابت کردن توی هر عرصه جوانها وارد شدن تونستن واقعا موفق باشن و این جای افتخار داره و به خودمون میبالیم که ایرانی هستیم، به خودمون میبالیم که از تولید و در واقع صنعت خودمون داریم به بهترین شکل استفاده میکنیم. اما یه نکته عرض بکنم، در هفته قوه قضاییه هستیم، این هفته رو گرامی میداریم، یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و یاران عزیزش رو گرامی میداریم و به روح پاکشون درود و سلام و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ساعت 14:40 دقیقه هست، از رادیو معارف با شما همراه هستیم. پارسانیا رو تقدیمتون میکنیم و صحبت‌های حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در سوره زاریات اینطور خطاب می کند که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اهل تقوا و اهل ایمان کسانی هستند که اندکی از شب رو به استراحت و خواب می پردازند. بزرگان و اهل تقوا رویهشون به این صورت هست که ابتدای شب استراحت می کنند و در انتهای شب نزدیک به طلوع فجر و اذان صبح، اینها در وقت سحر به مناجات، نماز شب و راز و نیاز با پروردگار مشغول هستند. بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر به استغفار می پردازند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینها کسانی هستند که در اموال خودشون حقی برای سائل و محروم در نظر می گیرند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه در تفسیر ارزشمند المیزان می فرمایند سائل کسی است که فقیر است، تنگ دست است، در اسرت و سختی به سر می برد و این اسرت و سختی رو ابراز می کند، سؤال می کند و از دیگران طلب حمایت و کمک دارد. اما محروم، همون حالت فقر، تنگ دستی و سختی در زندگی او هست، اما او به جهت حیا و عفتی که دارد به خود اجازه نمی دهد در برابر دیگران دست نیاز دراز کند و از اونها حاجت و مسئله ای رو طلب کند. اما این که می فرماید فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی در اموال متقین حقی برای این دو دسته هست، حضرت علامه می فرمایند نه به این جهت است که دیگران از این مسئله مستثنا هستند و حقی در اموال اونها برای سائل و محروم قرار ندارد. نه خیر، سائل و محروم در اموال همه حق دارند، اما اهل تقوا و اهل ایمان کسانی هستند که این حق رو ادراک می کنند و با اون باطن روشن و ضمیر نورانی خودشون این مسئله رو به منصه ظهور می رسانند، جامعه عمل می پوشانند و در خارج به سائل و محروم کمک می کنند. در این زمینه روایات بسیار زیاد است که چطور مؤمن باید نسبت به حال فقرا و مستمندان آگاه باشد، از احوال اونها سرکشی کند و در حد توان خود از اونها دستگیری کند. روایتی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام، بسیار عجیب است. همین یک روایت باید عرض کنم که برای شناخت افق فکری علی مرتضی علیه السلام کافی است. اگر همین یک نمونه رو ما بگیریم از سیره مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، همین یک نمونه رو سرلوحی زندگی خودمون قرار بدیم کافی است. روایت است که حضرت بدون این که شخصی از اهالی شهر از اون حضرت درخواست کرده باشه، 5 وسق از خرمای یک منطقه ای در شهر رو برای شخصی از افراد عرض می شود که رعیت خودشون فرستادند. یه شخصی اونجا بود، وقتی که حضرت این مقدار خرما رو فرستادند، رو کرد به امیر المؤمنین و عرض کرد که یا امیر المؤمنین، والله ما سألک فلانون ولقد کان یجزئه من الخمسة الاوساق وسق واحد. اگر شما 1/5 این مقدار خرما رو هم برای او می فرستادید کافی بود، 5 برابر براش فرستادید، در حالی که هیچ طلب و درخواستی هم نداشته از شما. عبارت امیر المؤمنین واقعا در اینجا زیباست. حضرت فرمودند لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا امثال تو رو در میان مؤمنین زیاد نکند. اعطی انا و تبخل و انت، اونی که داره از اموالش میده، اونی که داره انفاق میکنه، اونی که داره میبخشه من هستم، اما تو بخل میورزی، برای تو سخته، دیگری داره انفاق میکنه، دیگری داره بذل و بخشش میکنه، دیگری داره از افراد ضعیف و مستمند دستگیری میکنه، اما اشخاص میبینید بعضی ها از این مسئله ناراحتن که چرا فلانی انقدر بریز و به پاش داره و چقدر انفاق میکنه، یه مقداری باید خودشو نگه داره. بعد حضرت فرمودند اگر من صبر کنم تا او از من درخواست کند و بعد از درخواست به او عنایت کنم و عطا کنم، هیچگاه نمیتونم قیمت چیزی که از او گرفتم به او بپردازم. چی مگه از او گرفته شده؟ من از او صورت و وجهی رو گرفتم که این صورت و وجه فقط و فقط در برابر خدای متعال باید خضوع کنه. دستی او به سمت من دراز کرده که این دست فقط و فقط باید در برابر پروردگار دراز بشه. به کسی مثل خودش رو زده، از کسی مثل خودش درخواست کرده و حال اینکه درخواست و طلب او فقط به یک سو باید باشه و اون هم به سوی خداوند متعاله. هم من که علی مرتضی هستم و هم او که یکی از افراد رعیت من است در برابر یک ذات قرار داریم و او ذات پروردگار است. هیچ کس حق نداره بر دیگری تفضیل داشته باشه. اگر تفضیل پیدا کرد و اگر باعث شد دیگری به او رو بزند از او درخواست کند، بداند هر چه بدهد نمیتواند ثمن اون چه که گرفته بپردازه. آبروی مؤمن رو اخذ کردی و در برابرش میخوای با مال دنیا این آبرو رو جبران کنی. و بعد هم حضرت رو کردند به این شخص و فرمودند مگر تو در دعاهای خودت اینطور خطاب نمی کنی که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات؟ این دعای تو به این معناست که تو طلب بهشت برای برادران ایمانی خودت داری، مگه نه اینه؟ گفت بله. حضرت فرمودند تو این دعایی که می کنی برای اونها بهشت رو خواستی. به انصاف برخورد نکرده کسی که در دعای خود برای برادران ایمانی بهشت طلب کنه، جنت طلب کنه، اما به دنیا که میرسه در مقام انفاق از دادن چند لیف خرما به اونها متاسف باشه. این منصفانه نیست. کسی که واقعا و صادقانه میگوید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پس در مقام عمل در دنیا هم باید همین طور برخورد کنه و این مسئله برای او گران و سخت نباشه. امتداد همین تفکر و همین طرز معاشی و زندگی در زندگی عرفاء بالله و بزرگان دین ما قابل مشاهده هست. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه بنابر اون چه که در کتاب ارزشمند مهر تابناک نقل شده به همین روش انفاق می‌کردند. یکی از دوستانشون نقل می‌کند میگه من به دکان سبزی فروشی رفته بودم، دیدم مرحوم قاضی خم شدن و مشغول جدا کردن کاهوهایی هستند که این کاهوها به حسب ظاهر پلاسیده بود به گونه‌ای که کسی رغبت به این نحو خرید کردن نداشت. اگر این کاهوهایی که مرحوم قاضی جدا می‌کردند داخل مغازه سبزی فروش باقی می‌موند هیچ کس اونها خریداری نمی کرد. من نگاه کردم دیدم مرحوم قاضی دقت می کنند و همون مقدار و همون کاهوهایی رو جدا می کنند که هیچ کس به اونها رغبت نداره. تمام شد، ایشون جدا کردن، بچ رو حساب کردن و حرکت کردن به طرف منزل خودشون. میگه من دنبال ایشون رفتم و عرض کردم که آقا شما این نحوه خرید کردن خیلی برای من عجیب بود، چرا شما این دست کاهوهایی که کسی به اونها رغبت نداره جدا کردید؟ فرمودن آقا جان من، این فروشنده شخص بی بضاعت و فقیری است. خوب دقت کنید، من گاهگاهی به او کمک میکنم و مساعدت میکنم، اما این کمک و مساعدت من نمیخوام یک کمک بلاعوض باشه، تبرعی باشه. چیکار میکنم؟ اولا با این کمک بلاعوض من گاهی شاید آبرو و عرض او در معرض خطر قرار بگیره، شاید آبروش بره، شاید خجالت زده بشه، شاید شرمنده بشه. من در عوض کمکی که میخوام به او بکنم کاهوهای پلاسیده مغازه او رو جمع میکنم، هم وجهش رو پرداختم، هم اون سربلند است و هم به او کمک کردم و علاوه بر اینها او رو در کسب و کار هم تقویت کردم. مجانی گرفتن شاید باعث بد عادت شدن اون فروشنده باشه. این نحوه انفاق، این نحوه کمک کردن و مساعدت دیگران امتداد همون خط مشی است که امیر مؤمنان برای همه ما ترسیم کرده است. امید که خداوند متعال انفاق خالصانه توأم با صفا، صمیمیت، بدون منت و ریا و عجب، این نحو انفاق رو در زمره اعمال همه ما ثبت و ضبط بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیزم، ساعت 14:50 هست. در ادامه بخش دوم برنامه از رادیو معارف، آدم و حوا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد.
چرا دیگه زن باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم، این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه، عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. همکاران عزیز من طرحی رو آماده کردند که بر اساس اون برنامه‌ای رادیویی تقدیم شما عزیزان خواهد شد با عنوان آدم و حوا. این نخستین برنامه از این مجموعه است که تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه آدم و حوا به یکی از دغدغه‌های فکری جامعه جوان امروز به ویژه زنان و دختران میپردازیم و اون بحث تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد است. شایان گفتن است که بحث تفاوت‌های زن و مرد از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار گرفته و زوایای متعددی داره، اما آنچه که در این برنامه بهش می‌پردازیم با رویکردی فقهی حقوقی خواهد بود و در این بحث از کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا بهره‌مند خواهیم شد. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند جناب آقای دکتر هدایت نیا و آثار متعددی هم در این زمینه تقدیم علاقمندان و جامعه علمی کشور کردند، از جمله کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده، داوری در حقوق خانواده، نشوز زوجین از جمله آثار ایشون هست و همچنین مشارکت داشتند در تألیف مجموعه‌ای با نام فلسفه حقوق خانواده. گفتگو رو با جناب آقای هدایت‌نیا آغاز می‌کنم با خیر مقدم و عرض ادب. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی و سربلندی.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه در نخستین برنامه از این مجموعه هستیم، از همه شنوندگان گرامی رادیو معارف دعوت میکنم در این بحث ما رو همراهی بفرمایند، مشارکت بفرمایند. هر نوع سوال یا انتقاد و پیشنهاد شما برای سازندگان این برنامه سودمند خواهد بود و انشاءالله مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته در اختیار شما عزیزان هست. 329-10-551 با پیش شماره 0-25. اگر هم علاقمند هستید که نظرتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما بفرستید، شماره 30553 در اختیار شما خوبان قرار داره. 30553. الله 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 لا اله الا الله 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 خدمت شنوندگان گرامی عرض کردم که در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد سخن خواهیم گفت. به عنوان نخستین سوال در این بحث از جناب آقای دکتر هدایت‌نیا درخواست می‌کنم که درباره اهمیت این بحث برای ما صحبت کنند. البته ممکنه زوایایی از اهمیت بحث در ذهن شنوندگان گرامی باشه، اما به هر حال به عنوان یک کارشناس در این زمینه دیدگاه شما قطعا شنیدنیست.
من فکر میکنم خوبه که برای بیان اهمیت این بحث اشاره داشته باشم که بحث تفاوت یا تساوی حقوق زن و مرد، حالا چه منظور ما از زن و مرد زوج و زوجه باشن و بخوایم حقوق خانوادگی زن و مرد رو مورد بحث قرار بدیم یا نه به طور کلی زن و مرد صرف نظر از موقعیتی که در خانواده داره حقوق اجتماعی مورد بحث باشه، این بحث یکی از پا پرمناقشه ترین مباحث زمان خود ماست.
بله.
و البته این که عرض کردم زمان ما معنیش این نیست که در گذشته مطرح نبوده. من خوب جهت مزید اطلاع عرض بکنم که در مورد حقوق زنان تاریخ دوره‌های مختلفی رو پشت سر گذاشته و این ادوار را ما وقتی که مورد توجه قرار میدیم کاملا مشخص میشه که این مسئله همیشه در طول تاریخ مورد بحث بوده.
بله.
به طور مثال من از قدیمی ترین دوره‌ای که زنان در اون دوره بحث حقوقشون گفت مورد گفتگو بوده اشاره میکنم به دوره ملکنگاری.
بله.
منظور از دوره ملکنگاری دوره ایست که در اون دوره زن ملک به شمار می آمده. یعنی اساسا از بحث حقوق زنان کلن باید فاصله گرفت، چون زن در شمار اموال قرار می گرفته در گذشته‌های بسیار دور قبل از
حقی نداشته اساسا.
بله، دقیقا مثل بردگان بوده.
بله.
اینو دارم عرض میکنم که ما وقتی توی فضای فعلی داریم بحث میکنیم، ما الان بحث تفاوت یا برابری رو داریم صحبت میکنیم، اما در گذشته های دور زن در شمار اموال قرار میگرفته. من بد نیست اشاره به بعضی منابع داشته باشم. تو بعضی از منابعی که نوشته شده، چه در تاریخ کشور خودمون ایران، چه در جهان عرب و حتی کشورهای به اصطلاح جاهای دیگر دنیا، زن جز اموال به حساب می اومده و اگر صاحب مال از دنیا می رفته این جز ترکه متوفا به حساب می اومده. اساسا چون زن مال به حساب می اومده، در اون دوره صحبت از حقوق زن
مطرح
معنایی نداشته.
بله.
حالا چرا چنین نگاهی داشتن؟ اساسا یه نگاه فرودستی به زنان داشتن و مردان رو فرادست به حساب می آوردن یا همو زیر دست و زبردست. و با این نگاه جالب هست که اشاره بکنیم، می گفتن خدا زن را چنین آفریده.
عجب.
که تحت سلطه مرد باشه. شاید شما شنیده باشی که تو متن کنونی انجیل و تورات که قطعا تحریف شده هست و نمی شود نسبت به وحی بدیم، اونجا چنین بیاناتی دیده می شود که حضرت آدم از اون ماجرای معروفی که قرآن هم اشاره می کنه تطهیر می شه، تبرئه می شه، گناه نافرمانی بر عهده حضرت حوا قرار می گیره و اونجا اشاره می شود که تاوان این گناه تو این است که مادر بشوی و تحت سلطه، دائما تحت سلطه مرد قرار بگیری. خب این نگاه نگاه اسلامی نیست، نگاه قرآنی نیست. عرض کردم تو متن تحریف شده انجیل و تورات هست.
بله.
خلاصه می گفتن که خدا زن را چنین آفریده. اینجا من متنی دارم از کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام.
بله.
از آقای جواد علی.
بله.
در جلد 5 صفحه 562 از چاپی که من استفاده کرده ام صریحا اشاره میکنه، میگه که خبرهایی وارد شده است مبنی بر اینکه زن در ترکه متوفا قرار میگرفت.
بله، درسته.
که شأن نزول بعضی از آیات قرآن، حالا اشاره خواهیم کرد که میتونه همین ماجرا باشه، اونجایی که اشاره میکنه زن سهمی از دسترنج خود داره و مسائلی که اینا رو حالا ان شاء الله بعد اشاره خواهیم کرد. بعد از این که زن از این دوره عبور میکنه، اندک حقوقی به دست میاره، زن انسان آزاد خواهد شد، ولی نهایتاً در شمار کودکان و سفیهان قرارش میدن. من از این دوره به دوره هجر حقوقی نام میبرم، یعنی مهجوره. انسان آزاده، دیگه کسی نمیتونه مالکش بشه و چون بردگان از او بهره ببره.
بله.
انسان آزاده و حتی حق تملک هم داره. ما الان اگر کسی از دنیا بره، بچه خردسالی داشته باشه، حتی بچه یک روزه، حتی زنی که بارداره و وضع حمل نکرده، برای این جنین سهمی از ترک متوفا کنار میذارن، یعنی اهلیت تملک داره، ولی تا زمانی که به سن اهلیت قانونی نرسه نمیتونه در دارایی خودش تصرفات مالکانه بکنه. ما به این گونه اشخاص، یعنی کودکان، سفیهان، مجانین، اصطلاحاً بهشون میگیم مهجورین. کتاب الهجر تو فقه ما همینه و در حقوق داخلیمون هم همین بحث هست. در این دوره زن مهجور به حساب میاد، یعنی اهلیت تملک داره ولی اهلیت تصرفات مالکانه نداره.
یعنی عملاً به گونه‌ای با او رفتار میکنن که نمیتونه از آنچه که مال اوست
بهره‌ای ببرد یا
تصرفی
بکنه.
اموال او را فرد دیگری که مثلا پدر اوست یا شوهر اوست اداره حقوقی میکنه. این دوره دوره دومه. پس از دوره ملکنگاری عبور میکنه به دوره هجر حقوقی میرسه. بعد از این که از دوره هجر حقوق